یاری نکردند.
در ادامه حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر توصیه میکنند در بکارگیری نیروهایی که از قبل مونده یا نیروهای جدید. اصلا اگر کسی به قدرت و حکومت رسید یا دولتی عوض شد یا رژیمی عوض شد، حاکم تازه‌ای بر سر کار اومد، چیکار کنه؟ از نیروهای قبلی استفاده بکنه یا نکنه؟ اگر کسی سوء سابقه داره، اگر کسی پرونده ظلم و ستم و اجحاف و بی‌بندوباری داره، خیلی باید احتیاط کرد در بکارگیری چنین نیروهایی. حضرت می‌فرماید ان شر و زرائک من کان للاشرار قبلک وزیرا. بدترین وزرای تو، حالا وزیر که الان میگیم افرادی که در کابینه هستن یک اصطلاح، وزیر در حکومت‌های قبل یه مقدار دایرش فراتر از این بوده. وزیر یعنی کسی که بار سنگینی رو از امور اجرایی به دوش میکشه، مسئولیتی رو قبول میکنه، حالا به اسم وزیر فلان و وزیر فلان هم نباشه، کسایی که مسئولیت پذیر هستن در حکومت تو. بدترین وزیران تو کسایی هستن که قبل از تو وزیر اشرار بودن، و من شرکه هم فی الآثام، و همچنین کسایی که در خطاها و خلافهای گذشته با اونها شرکت داشته، با اونها همدست بوده، دستش با ظالمان و حاکمان مستبد قبلی تو یک کاسه بوده. فلا یکونن لک بتانتن، این قبیل اشخاص رو که وزیر اشرار بودن یا شریک و همکار ستمگران و خلافکاران قبلی بودن، اینها رو بتانه خودت قرار نده. بتانه معناش یعنی آستر، آستر لباس. نیروهای وقتی بتانه گفته میشه یعنی نیروهایی که در جاهای حساس هستن، محرم راز هستن، پستای کلیدی رو در اختیار میگیرن، اسرار یک نظام و تشکیلات رو واردش میشن. این قبیل نیروها رو که سوابق سوئی دارن، اینها رو بتانه خودت قرار نده. و انت واجدون منهم خیر الخلف، در حالی که تو جایگزینهای بهتر از اینهایی رو میتونی پیدا کنی، ممن لهو مثل آرائهم و نفاذهم، از کسایی که همون تجربه ها، آرا، اندیشه ها، نفوذ، قدرت اونها رو دارن، و لیس علیه مثل آثارهم و اوزارهم و آثامهم، ولی وزر و وبال و گناه و خطای اونها رو ندارن. آدم که قحط نیست، یک وقت ناچاری، مثلا قدرتی به دست گرفتی و کسایی در موقعیت‌های کلیدی هستن و غیر از اینا کسی رو نداری، ناچاری که همون نیروهای قبلی رو به کار بگیری، هرچند نیروهای فاسدی باشند، هرچند در جاهای خطا اونها شریک بودن، خب این شاید قابل قبول باشه. اما اگر از نیروهای صالح با تجربه کارآمد ما کسایی رو داشته باشیم که همون توانمندی و تجربه و کارشناسی و تخصص اونها رو داشته باشن، ولی دستشون هم توی جنایت نیست، مشاور وزیر خائن هم نبودن، در گناه‌ها و مفاسد هم پرونده نداشتن، خوبی‌های اونها رو دارن، بدی‌هاشون رو ندارن، چرا ما جایگزین نکنیم؟ چرا از نیروهای جدید استفاده نکنیم؟ کسایی که همون نفوذ و آرا و نظریات اونها رو دارن ولی اسر و وزر و وبال و گناهان اونها رو ندارن. ممن لم یعاون ظالمن علا ظلمه ولا آثمن علا اثمه، کسایی که نه ظالمی رو در ظلمشون کمک کردن و نه خطاکاری رو در اسم و خطا و معصیتشون یاری کردن. این قبیل افراد اولائکه اخف و علیکه معونتن، هزینه اینها برای اینکه به کار بگیری بر تو سبکتره، و احسن لک معونتن، کمک و یاریشون هم برای تو خیلی بیش از اوناست و بهتر از اوناست، و احنا علیک عطفن، تمایل و عاطفه و شفقت و گرایش اینها به تو هم بیشتره، و اقل لغیرک الفن، با بیگانه و غیر تو هم انس و الفت و سر و سری ندارن. این میتونه معیاری باشه برای بکارگیری و استخدام نیروهای مهم و حساس در جاهای کلیدی فتخذ اولائکه خاصتن لخلواتک و حفلاتک، این قبیل افراد رو که هم کم هزینه تر هستن، هم با تو همدل تر هستن، هم گرایش به بیگانه و مخالف ندارن، اینها رو نیروهای خاص و ویژه خودت قرار بده برای جلسه های خلوت و محفل هایی که دارید و میخواید تصمیم گیری بکنید. بازم فرصت به پایان رسید. ادامه منشور حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر رو در برنامه های بعد خدمت شما عزیزان مطرح میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی و یا علی و یا علی.
امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکمت 410 نهج البلاغه می‌فرمایند: تقوا فرمان روای اخلاق است. با این کلام گوهربار برنامه امروز منشور امیر را به پایان می‌بریم. تا برنامه بعد، خدای علی اعلی یار و یاورتان.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز، از کدام آینه ها می شوی رسد؟
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سعدی ستاره‌ای تابناک است که دیرگاهی است بر این سرزمین و در ذهن و زبان مردمان خوش درخشیده است. به درستی که ما بیش از 8 قرن است به دو دل بسته‌ایم و کلامش را و اندیشه‌اش را پاس داشته‌ایم. سخنان نغزش را پند داروی دانسته ایم که به شهد ظرافت برامیخته تا سعادت و رستگاری نوع بشر را رقم بزند. سعدی در آثارش در اندیشه پیریزی نگرشی نو در عصر خیش است. نگرشی که از خوشبینی به توانایی های بشر برای حل مشکلات جمعی و فردی، درمان رنج بشری و غنی ساختن زندگی اجتماعی برخوردار است. و اما حکمتی پنداموز از باب 8 گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
مراد از نزول قرآن تحصیل سیرت خوب است، نه ترتیل صورت مکتوب. عامی متعبد پیاده رفته است، و عالم متهاون سوار خفته. عاصی که دست بردارد به از عابد که در سر دارد. سرهنگ لطیف خوی دلدار بهتر ز فقیه مردم آزار.
گلستان در گلستانه.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا به نامت که رمز بقاست، به حضور شما شنوندگان ادب دوست برنامه گلستان سلام. حکمت 73 از باب 8 گلستان سعدی رو با هم شنیدیم. سعدی تو این حکمت گفته که قرآن برای سیرت و اخلاق و آدم سازی نازل شده، نه برای اینکه قرآن رو فقط با آواز خوش بخونن و با اون سرگرم بشن. خدا پرستی که بی سواد و درس ناخوانده است، مثل یه پیاده میمونه که چون مرکب نداره ولی با عبادات خودش به تدریج میره تا به مقصد برسه. اما پارسایی که در انجام تکالیف شرعی خودش سهل انگار هست، اگرچه سوار است ولی خوابه و به مقصد نمیرسه. ترتیل یعنی هموار و آرام و پی در پی خواندن، یک نحوه قرائت قرآن هست. سورت همان سوره است، سورت مکتوب یعنی سوره نوشته شده. اما ترکیب پیاده رفته صفت و موصوف هست. رفته صفت فاعلی مشتق از فعل رفت و دارای معنای فاعلی است. بنابراین تعبیر عامی متعبد پیاده رفته است یعنی آدمی که درس ناخونده است، بی سواده ولی عبادت کار هست، مثل پیاده‌ای که دیر دیر و اندک اندک میره ولی به مقصد میرسه. متهاون اسم فاعل از تهاون هست به معنای سهل انگار، و عالم متهاون سوار خفته یعنی عالم و با سواد که سهل انگاره و در انجام تکالیف خودش نمی کوشه، مثل کسیه که مرکب خوبی برای رفتن داره اما به غفلت خابیده و به مقصد نمی رسه. عاصی که دست بردارد به از عابد که در سر دارد، یعنی گناهکاری که به درگاه خدا دست توبه و پشیمانی بلند کرده، بهتر است از عابد و پارسایی که باد غرور در سر داره. در برخی نسخ از گلستان کلمه کبر رو هم داره، یعنی گفته به از عابد که کبر در سر دارد. اما شعر سرهنگ لطیف خوی دلدار بهتر ز فقیه مردم آزار، یعنی سردار جنگی که فقیه نیست، کارش نظامی هست، اگر خوشروی و مهربان باشه بهتر است از فقیهی که ترشروی و مردم آزاره. چند اندرز کوتاه اخلاقی در این حکمت قابل برداشت است. اولا هدف قرآن تزکیه و هدایت انسان هست. قرآن مجید برای نزول خودش اهدافی رو ذکر کرده. این اهداف رو میتونیم در سه مجموعه قرار بدیم. بخشی ناظر به بعد بینش و فکر انسان هست، بخشی به گرایش ها و تمایلات انسان توجه داره، و بخشی هم متوجه رفتار انسان هست. در بخش بینش های انسان، قرآن مجید یکی از اهداف نزول خودش رو نجات انسان از غفلت معرفی میکنه. همچنین یکی دیگه از اهداف نزول قرآن ارائه بینش های صحیح هست. اونجا که در سوره نحل فرمود نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ما قرآن رو فرو فرستادیم، نازل کردیم تا همه شناخت های صحیح و لازم برای هدایت انسان رو در اختیارش قرار بدیم. یکی دیگه از این اهداف تبیین حق از باطل هست. در بخش گرایش های انسان هم اهداف نزول قرآن عبارت است از پند دادن، هدایت پذیری، انسان سازی، درمان بیماری های روحی، تقوا، خویشتنداری، اینها. پس سخن سعدی درسته که گفته مراد از نزول قرآن تحصیل صورت خوب است، نه ترتیل صورت مکتوب. دومین نکته اخلاقی و تربیتی اینه که عامی متعبد بر عالم سهل‌انگار برتر هست. اگرچه فضیلت عالم بر عامی و عابد خیلی زیاده، طوری که امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود فضل الفقیه علی العابد که فضل الشمس علی الکواکب، برتری عالم از عابد همانند برتری خورشید هست نسبت به ستارگان. اما این مربوط به عالمی است که به علم خودش عمل میکنه و در عمل لاعبال و سهل انگار نیست. اما اگر عالم بی عمل شد و یا سهل انگار و لاعبال بود، به تکالیف خودش هیچ توجهی نکرد، آنگاه به قول سعدی حتماً عامی متعبد بر عالم سهل انگار و لاعبال و بی توجه برتر است. الهی همیشه روزگار موفق و سربلند باشید. خدا حافظ.
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز.
شما شنونده برنامه گلستانه بودید با موضوع بازخوانی و شرح حکایت‌های گلستان سعدی. برنامه‌های نوبت کاری رادیو معارف را ادامه می‌دیم با روایت کتاب.
روایت کتاب بر اساس کتاب سه روایت از یک مرد نوشته محمد رضا بایرامی. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده‌دلان. بازیگران محمد سعید سلطانی امیر زنده دلان. صدا بردار پرهام پرتو. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سه روایت از یک مرد در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این اثر زندگی شهید حسین علم الهدا رو از سه زاویه روایت کرده. زاویه اول از زبان روح الله معبر، شکنجه‌گر ساواک در زندان اهواز بود که در پنج قسمت شنیدید. زاویه دوم از نگاه علی، یکی از همرزمان و یاران شهید حسین علم الهدا است، جوانی که از اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی تا لحظه شهادت حسین کنار اون بوده. در برنامه قبل شنیدید که حسین علم الهدا به سراغ حسن رفت، مردی که تو منطقه به قاچاقچی معروف بود. برخورد خوب حسین باعث شد که حسن جزء فداکارترین نیروهای رزمنده و بلدچی بقیه بشه. و حالا ادامه روایت کتاب سه روایت از یک مرد. روایت دوم از زبان علی یار و همرزم حسین، قسمت ششم. حسن بلد چیه ما شده بود، دیگه ترسی از گم شدن و تاریکی و مه نداشتیم. حسن میگفت
شما فقط بگید کجا باید بریم، من رسیدن به اونجا رو تضمین میکنم.
واقعا این کارو میکرد. گاهی برای رسیدن به پشت خط دشمن مجبور بودیم از راه‌های زیادی رد بشیم. همه سوار وانت می شدیم و تا جایی که می تونستیم با ماشین می رفتیم. وزن کوله‌هامون 30 کیلو می شد. اونقدر بیخوابی می کشیدیم که چشم بچه ها قرمز می شد. گاهی بارون می اومد و مجبور می شدیم مدت زیادی پشت درخچه ها صبر کنیم تا بارون بند بیاد یا به راهمون ادامه بدیم و خیس بشیم. گاهی اونقدر به دشمن نزدیک می شدیم که صدای حرف زدن اونا رو می شنیدیم و حرکاتشون رو می دیدیم. توی یکی از محورها حتی ساعت عوض شدن نگهبان رو هم می دونستیم. راه باریکی بود که از سنگرها به خاکریز کوتاهی می رسید. روی این خاکریز به فاصله 50 متر سنگرهای درست کرده بودن که هر 4 ساعت یک بار نگهبانا عوض می شدن. یه شب اونقدر صبر کردیم تا پاس بخش بیاد و بره. اون هر 45 دقیقه یک بار به همه نگهبانا سرکشی می کرد. پشت خاکریز جاده خاکی بود که عراقی ها کشیده بودن و از طریق اون خطشون تدارک می شد. اون شب نم نم بارون می بارید و بوی خاک و بوی بیشه ها و علفزارها همه جا رو پر کرده بود. حسابی خسته شده بودیم. از جایی که ماشین رو رها کرده بودیم حدود 10 کیلومتر راه اومده بودیم. حسن جلوتر از همه بود. تفنگ اهدایی حسین توی دستش بود. پشت سر اون حسین بود که آرپیچی رو رو دوشش گذاشته بود و پیش می رفت. کمی جلوتر یکی از بچه های رزمنده گفت
باش می شد کمی نفس تازه کنی.
حسین گفت
کی بود؟
ایشی شما چیزی شنیدین؟
حسین خندید و گفت
حسن آقا بهتر کمی استراحت کنیم.
رزمنده که پیشنهاد استراحت داده بود گفت
استراحت برای چی سید؟ مگه خسته شدین؟
این بار صدای خنده حسین بلندتر شد و گفت
آره بابا خسته شدم.
خب تقصیر خودت سید، بس که صبح میدویی.
کولامون رو روی زمین گذاشتیم و ولو شدیم. ماه تازه در اومده بود. تو آسمون لکه های سیاه جا به جا دیده میشد. بارون قطع شده بود. خوراکیامون از کوله بیرون آوردیم. بچه ها رو زمین ولو شده بودن و صحبت میکردن.
خدا مردیم از بس بیسکویت خوردیم که خاکا.
بیا که ما کنسرو لوبیا آوردم، بازش کن با هم بخوریم.
کی میتونه کنسرو صد بخوره؟ برار
کاری نداره. خو آتش روشن میکنیم داغش میکنیم.
حتما چای هم میذاری یا به عراقی ها به فرما میزنی که ها؟
بچه ها شوخی میکردن تا خستگی از بدنشون در بره. حسن کمی دورتر نشسته بود. حسین رو کرد به حسن و گفت
چرا اونجا نشستی حسن آقا؟ چیزی نمیخوری؟ چرا همینجا یه چیزی میخورم. خب بیا همینجا پایین تپه پیش ما. اینجا کمی وضعش نامعلوم سید. میترسم یه وقت خدای نکرده کمینی چیزی بهمون بزنن. بهتره یکیمون بمونه اینجا مراقب باشه.
حسن به روبرو زل زده بود. کمی گرفته به نظر میرسید. رفتم پیشش و به شوخی گفتم
چطه حسن آقا؟ از سید حسین دلخوری؟ نکنه اذیتت میکنه؟
سید حسین؟ او یه پاچه نوره. اون دست من گرفت و از تاریکی بیرون کشید. از سید دلخور بشم؟ او اگه بگه بمیر همین الان میرم میمیرم.
شوخی کردم میدونم. انقدر که تو حسین دوست داری اونم تو رو دوست داره.
آه کیه که سید حسین علم الهدا رو دوست نداشته باشه؟ شما خود تو روستا نیستی نمیدونی سید با دل این مردم چیکارا کرده. قبل از اینکه جنگ شروع بشه عراق مقدار زیادی فشنگ و تفنگ و مواد غذایی به اشایر و مرزنشینا داده بود. ما نمیدونستیم هدفشون از این کارا چیه و چرا اینقدر مهربونی میکنن. بعضیا از هدیه‌ها خوششون اومده بود و میگفتن صدام آدم خیلی بدی هم نیست. از طرف دیگه زبون عراقی‌ها رو خوب میفهمیدن و خیلی‌هاشون فارسی رو درست حسابی بلد نبودن و درک درستی از انقلاب و امام نداشتن. از روزی که سید حسین اونا رو برد پیش امام از این رو به اون رو شدن. فهمیدن که مسئولین به اونا اهمیت میدن. فکرش بکن با یک قطار اختصاصی تو اوج درگیری ها رفتیم خدمت امام.
خوش به سعادت.
بعد از اون دیدار عجیب و تاریخی همه یه جور دیگه شده بودن. الان اگه شما برید تو روستاها یا مثلا اگه بیاید تو روستای ما میفهمید که مردم چقدر عوض شدن. الان همه آماده فداکاری هستن.
پس داشتی به اونا فکر میکردی؟
نه داشتم یه فکر میکردم که من قبلنم از اینجا رد شدم، ولی هدف اون وقتا کجا و هدف حالا کجا؟
خواستم چیزی بگم که حسن اشاره کرد ساکت باشم. گوش تیز کرد و گفت
صدا رو میشنوی علی آقا؟
نه چیزی نمیشنوم.
یه ماشین داره میاد سمت خط عراقی ها.
باد میوزید. دستم رو گرفتم کنار گوشم تا صدای بادو بشکنم. به سختی صدایی شنیدم. حسن رو کرد به حسین و بچه ها.
انگار تو خطشون خبرایه.
حسین و بقیه اومدن جایی که ما نشسته بودیم. حسین رو کرد به حسن و پرسید
چیزی دیده میشه حسن آقا؟ فعلا نه سید، فقط صداشونو میشه شنید. چقدر با خط فاصله داریم؟ حدود 2 کیلومتر. ولی جاده‌ای که به اون میرسه نزدیکه، باید کمی دور بزنیم. الان نیروهای خودمون کدوم طرفن؟ تقریبا روبرومون هستن. یعنی کاملا خط دشمنو دور زدیم. تقریبا.
مدتی بعد نور چراغای ماشینا دیدیم. حسن به جایی اشاره کرد و گفت
جایی که باید مینگذاری کنیم اونجاست. پس زودتر آماده حرکت بشید، دیگه چیزی نمونده.
وسایلمون رو جمع کردیم و راه افتادیم. جاده رو به خاطر آب گرفتگی های فصل بارش کمی بالا آورده بودن. کار کردن روش سخت بود، اما فرو رفتگی زیر چرخا کمک خوبی بهمون کرد. حسین گفت
مینا رو درست زیر رد چرخا چال کنی.
سرنیزه هامون رو بیرون آوردیم و شروع کردیم به کندن زمین. خیس بود و راحت کنده می شد. فقط باید دقت می کردیم که نشونی از دست خوردگی به جا نذاریم. می دونستم که وقتی اولین مین منفجر بشه عراقی ها شروع می کنن به جستجوی جاده. باید کاری می کردیم که نتونن مینای دیگر رو پیدا کنن. ترکش های زیادی تو منطقه ریخته بود. برای همین مطمئن بودیم که عراقی ها نمی تونن از مین یاب استفاده کنن. مجبور بودن با چشم و دست همه جا رو بگردن. کار مینگذاری جاده که تموم شد، سید حسین علم الهدا و حسن جلوتر رفتن و کمی بعد برگشتن. خوشحال بودن.
بچه ها چند تا آشیانه تانک پیدا کردیم؟
پرسیدم. میشه بهشون نزدیک شد؟ حسن جواب داد
آره، نگهبان ها 100 متری دورتر هستن. چند تا مین برامون باقی مونده؟ 4-5 تای هسته. میتونیم جلو هر تانک 2 تا مین بکاریم. خیلی خوب، فقط مراقب باشین لو نریم. اگه درگیر بشیم همه زحمت هامون به باد میره.
آروم گلنگدن رو کشیدیم. حسین خرج موشک RPG و بست روش. بعد موشک رو جا زد و قبضه و زامن رو کشید. با فاصله 4-5 متر از هم رفتیم سمت آشیانه تانکا. کمی ترسیده بودیم. اولین بار بود که به دشمن تا این اندازه نزدیک میشدیم. البته حسین و حسن چند بار برای شناسایی تا چند متری عراقی ها رفته بودن. جلوتر که رفتیم اول تانک رو دیدم. لولش از خاکریز بیرون زده و انگار آسمون رو نشونه گرفته بود. با خودم گفتم
یعنی میشه جلوی شنی تانکا مین کاشت بدون اینکه کسی ما رو ببینه؟
تو فکر بودم که شنیدم حسین به اولین تامین اشاره کرد که پشت تلی از خاک پناه بگیره، بعد جایی رو نشون داد که مراقبش باشه. من دومین تامین بودم. حسین با 2 نفر دیگه جلوتر رفتن. سنگر اجتماعی عراقی ها درست روبروی من بود و نور کمی از اون بیرون میزد. شبیه نور فانوس بود. همینطور که روی خاک خیس دراز کشیده بودم چشم از در سنگر بر نمی داشتم. مراقب بودم که اگه عراقی ها متوجه ما شدن نذارم کسی از در سنگر بیرون بیاد. کمی بعد صدایی بلند شد. یه لحظه ترسیدم و سریع به سمت صدا برگشتم. بوته ای توی باد می غلطید و پیش می اومد. نفس راحتی کشیدم. مدتی طول کشید تا حسین و بچه هایی که برای مینگذاری رفته بودن برگردن. حسین فرمان حرکت داد. آروم آروم رفتیم سمت جاده ای که قبلا مینگذاری کرده بودیم. حالا راحت می شد حرف زد.
مینار کاشتین؟
آره، زیر هر شنی یکی. فقط خدا کنه متوجه نشن. زمین خیس بود و رد پا باقی موند.
از جاده گذشتیم. یکی از بچه ها گفت
اف که ما نتیجه عملمون رو نمی بینیم. دلم میخواد جای مخفی بشیم تا صبح منتظر بمونیم ببینیم تانکا چی جوری منفجر میشن. اینطوری باید روزا اینجا بمونیم داداش. میدونی چقدر راه اومدیم؟ روز روشن غیر ممکنه که بدون دیده شدن بتونیم این همه راه برگردیم.
همینطور حرف میزدیم و پیش میرفتیم که حسن ایستاد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب 3 روایت از یک مرد، خدا نگهدار.
بله عزیزان، روایت کتاب رو هم شنیدید. امیدوارم که به دلتون نشسته باشه. ساعت 20:10 هم بازپخشش از همین شبکه انشاءالله تقدیمتون خواهد شد. تا ثانیه های دیگه با شما عزیزان همراه میشیم. بر بال سخن رو خواهیم شنید، سخنرانی حجت الاسلام شریعتی تبار که از معنای عصر در سوره مبارکه عصر خواهند گفت و برنامه های دیگه‌ای که انشالله به ترتیب تقدیمتون خواهد شد، روایت عشق 13:30 و پیام ولایت 13:55. لطفاً بر بال سخن رو بشنوید.
نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.